من.
سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 17 روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. چرا انقدر زود از خواب بیدار شدید؟ به این برنامه صبحانه با خبر خوش اومدید. ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
نیروهای دموکراتیک سوریه برای بازپسگیری شهر رقه عملیاتی را آغاز کردند.
رئیس FBI پایان تحقیقات در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون را اعلام کرد.
دست کم 7 ایرانی در انفجار سامرا در عراق کشته شدند.
نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که عملیاتی را برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه که مقر اصلی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش است آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردارند شامل گروه‌های مسلح کرد و عرب سوریه است. این عملیات همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش در عراق در جریان است. بیش از 2 هفته است که ارتش عراق همراه پیشمرگه های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موسل در شمال عراق را آغاز کردند. این عملیات از پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار است. به نوشته رویترز، عملیات بازپسگیری شهر رقه در سوریه هم از حمایت هوایی آمریکا برخوردار خواهد بود.
جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، اعلام کرده است که تحقیقات درباره پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده است. آقای کومی روز یکشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تایید کرد، بررسی‌های FBI نشان می‌دهد خانم کلینتون در رشته ایمیل‌هایی که اخیراً به دست آمد مرتکب جرمی نشده است. اعلام آغاز دور جدیدی از تحقیقات در پرونده ایمیل‌های افشا شده خانم کلینتون با انتقادهایی از سوی حزب دموکرات روبرو شده بود. برخی رئیس FBI را متهم کرده بودند که با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آغاز تحقیقات جدید را اعلام کرده بود. با این همه باراک اوباما روز دوشنبه تصریح کرد که اقدام جیمز کومی برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است. FBI جمعه گذشته اعلام کرده بود ایمیل های جدیدی پیدا کرده که در سالهای ارسال شده که خانم کلینتون در مقام وزیر خارجه آمریکا برای ارسال اسناد و اطلاعات دولتی از سرورهای شخصی استفاده می کرده است.
در پی انتشار گزارش ها درباره کشته شدن چند ایرانی در انفجار انتحاری در نزدیکی حرم 2 امام شیعیان در سامرای عراق، رئیس سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرد که 7 ایرانی در این حادثه کشته و 97 تن هم مجروح شدند. مقام های سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کردند که از روز دوشنبه اعزام زائران ایرانی به سامرا متوقف می شود. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، شامگاه یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که در این حادثه 9 نفر کشته شدند که 7 نفر ایرانی بودند. به گفته آقای اوحدی، در این حادثه همچنین 132 نفر مجروح شدند و 97 نفر از آنها ایرانی بودند. طی حمله جداگانه‌ای که همزمان در شهر تکریت رخ داد، فرد مهاجم دیگری یک آمبولانس بمب‌گذاری شده را در ورودی جنوبی شهر منفجر کرد و دست کم 13 تن از مردم را کشت. مسئولیت انفجار هر 2 شهر را گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. همینک در تکریت و سامرا مقررات منع رفت و آمد برقرار شده است.
17 تن از نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان خواستار بررسی دوباره پرونده نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند که به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده است. بیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته بود که رأفت اسلامی در مورد نرگس محمدی معنا ندارد و نمایندگان مجلس طبق قانون صلاحیت این تقاضا را ندارند. در واکنش به این سخنان، خانم محمدی روز سوم آبان در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیتش را منتشر کند. او نوشت که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت، هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد.
مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حال انجام است و ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، آقای تخت‌روانچی روز یکشنبه تایید کرد که در حال حاضر اتحادیه اروپا دو دیپلمات در سفارت هلند در ایران دارد. وی افزود دلیل اینکه اتحادیه اروپا تنها دو دیپلمات را به تهران فرستاده است این است که در گذشته فعالیت‌های تحت عنوان اتحادیه اروپایی با ایران چندان نبود. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه، روز پنجم آبان ماه با توصیف دفتر اتحادیه اروپا به عنوان لانه فساد گفته بود قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. کاهش تنش میان تهران و ریاض و وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله موضوعهای مورد بحث میان ایران و اتحادیه اروپا است.
همزمان با پیشروی نیروهای نظامی و شبه نظامی در عراق برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی، روز گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه نیز اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر رقه، مقر اصلی حکومت اسلامی در سوریه را نیز آغاز کردند. بنیامین صدر در این باره گزارش می‌دهد.
عملیات بازپسگیری رقه، همان شهری که پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی است و در شمال شرقی سوریه قرار دارد، آنطور که اعضای گروه نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند، آغاز شده است. فرمانده شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه که کرد و عرب هستند، روز یک شنبه این خبر را اعلام کرد. فرمانده این گروه دیروز در یک نشست خبری هدف این عملیات را که خشم فرات نامیده شده، بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از رقه اعلام کرد. رقه در ساحل رود فرات قرار دارد. همزمان با این عملیات، ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا نیز از شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه پشتیبانی هوایی خواهد کرد. برت مک‌گورک، فرستاده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی، درباره هماهنگی با گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در عمان پایتخت اردن گفت:
نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلافی است از کردها و عرب، امروز بیانیه ای صادر کردند. هرگاه موضوع رقه پیش می آید، من به صراحت اعلام کردم که اولویت ما در مبارزه با داعش و بازپس گرفتن سرزمین های اشغالی به دست این گروه نیروهای محلی هستند. البته با نیروهای دموکراتیک سوریه در جنگ با داعش همکاری نزدیک خواهیم داشت و از آنها حمایت هوایی خواهیم کرد. این امور باید با هماهنگی صورت پذیرد.
عملیات بازپسگیری شهر رقه همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی در جریان است. بیش از دو هفته است که ارتش عراق همراه با پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موصل در شمال عراق را آغاز کردند. شهر رقه سوریه در تابستان سال 2014 میلادی از سوی گروه حکومت اسلامی تسخیر و به پایگاه اصلی این گروه تبدیل شد. ایالات متحده تمایل دارد که عملیات تصرف رقه همزمان با پیشروی‌ها در موصل عراق انجام شود تا به این ترتیب از عقب نشینی اعضای گروه حکومت اسلامی به سوی سوریه و رقه جلوگیری شود. هرچند پیش بینی می‌شود که جنگ رقه به مراتب دشوارتر از موصل باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 17 آبان از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام اگه موافق باشی امروز هم در دو بخش به بررسی روزنامه‌ها بپردازیم و بخش اول رو با روزنامه شرق شروع کنیم. این روزنامه از توافق دولت ایران با اتحادیه اروپا برای تأسیس دفتر این اتحادیه در تهران خبر داده. جزئیات بیشتر در این رابطه چی بوده میگی بهمون؟
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای مجید تخته روانچی معاون اروپایی و آمریکایی وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام کرده که در آینده نزدیک دفتر اتحادیه اروپا در ایران راه اندازی خواهد شد. البته ایشون گفته در حال حاضر هم اتحادیه اروپا دو دیپلمات در سفارت هلند در تهران داره که امورات این اتحادیه رو پیگیری میکنن، اما به دلیل گسترش روابط میان ایران و اتحادیه اروپا ایشون گفته ما نیازمند یک ساختار جدید هستیم و به همین دلیل است که قرار است این دفتر راه اندازی بشه. نکته مهمی که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که دولت آقای روحانی در 6 ماه آینده تا انتخابات ریاست جمهوری هم به نوشته این روزنامه در تلاش هست که برخی از تابوها رو در دیپلماسی جمهوری اسلامی بشکنه، از جمله تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران.
بله، اما روزنامه همدلی گزارشی داره درباره نامه‌های نمایندگان مجلس به مقام‌های قضایی در خصوص پرونده نرگس محمدی. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه همدلی نوشته که بعد از اون که در 7 مهر ماه سال جاری شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب رو درباره نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران تایید کرد و حکم ایشون تایید شد که 16 سال باید به 3 اتهام در زندان بمونه، 15 نماینده مجلس شورای اسلامی در اقدام بی سابقه نامه ای نوشتن با آقای صادق لاریجانی و از ایشون خواستن که این حکم رو نقض کنه و دستور بررسی مجدد پرونده رو صادر کنه. اما به نوشته روزنامه همدلی در این میان آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمد و نمایندگان رو بی اطلاع از این پرونده توصیف کرد و خانم نرگس محمدی رو هم عنصر مطرود نامید. حالا به نوشته همدلی 17 آینده بار دیگر این بار به آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نامه نوشتن و از اون انتقاد کردن، تاکید کردن که علم دارن بر این پرونده و دوباره درخواست تجدید نظر خودشون رو مطرح کردن.
اما روزنامه‌های حمایت و جهان صنعت از هجوم ماموران به صدها انبار نگهداری کالای قاچاق در تهران خبر دادن. نگاه این روزنامه‌ها به این برخوردها چگونه بوده؟
روزنامه حمایت که نزدیک است به سازمان زندان‌های قوه قضاییه نوشته که روز گذشته آقای حسین ساجد نیا فرمانده نیروی انتظامی پایتخت خبر داد که 2000 مأمور نیروی انتظامی به 800 نقطه در تهران هجوم بردند که در اونجا 4000 انبار کالای قاچاق وجود داشته و تمام این انبارها پاکسازی شده. ایشون گفته ما برای انتقال این کالاهای قاچاق به 400 دستگاه کامیون و تریلی احتیاج داشتیم و تاکید کرده که این اقدام انقلابی است که در راستای فرامین رهبر جمهوری اسلامی در حال انجام است.
بله، ممنون شهرام، لطفا با ما همراه باش. فعلا باید خداحافظی میکنیم. بخش دوم برنامه صبحانه با خبر به بررسی ادامه روزنامه‌ها بپردازیم.
متشکرم.
در ادامه این برنامه آخرین نتایج فوتبال در لیگ‌های اروپایی. بزرگوار سرخط.
دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که عملیاتی را برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه که مقر اصلی گروه موسوم به حکومت اسلامی است آغاز کردند. جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که تحقیقات درباره پرونده ایمیل های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده است و او مرتکب جرمی نشده است. در نتیجه یک انفجار انتحاری در نزدیکی حرم 2 امام شیعیان در سامرای عراق دست کم 7 ایرانی کشته شدند. 17 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره خانم نرگس محمدی قضاوت کند. Thank you. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حال انجام است و ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت. 7 عضو ارشد حزب مشارکت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شدند. محمد رضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی پور و حمید رضا جلایی پور قرار است امروز با اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از برخورد دوگانه با مطبوعات و نابرابری رسانه‌ای گفت که دولت با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدود کننده آزادی آنها می‌ایستد. حسن روحانی میگوید سال گذشته دولت ناچار شده بود نفت را پیش فروش کند و به همین خاطر در 3 ماهه نخست امسال پول نفت نداشته است.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی و هنری از فرانکفورت آلمان. 22 نمایشگاه مطبوعات روز شنبه 15 آبان افتتاح شد و تا 21 آبان ماه ادامه خواهد داشت. آقای سرکوهی، چه رسانه‌هایی در این نمایشگاه حضور دارند؟
این نمایشگاه در محل مصلی تهران برگزار شده با شعار شفافیت و صداقت. 40 روزنامه که احتمالاً 5-6 تا در واقع روزنامه هستن که خواننده دارن و بقیه دیگه روزنامه هستن که آگهی پخش میکنن، آگهی چاپ میکنن و در شهرستان ها منتشر میشن، 13 خبرگزاری، 23 رسانه در حوزه دین و اندیشه، 86 رسانه در حوزه فرهنگ. میبینیم که وقتی فرهنگ تعطیل هست ما 86 رسانه در این حوزه داریم، 96 به پایگاه خبری و افنامه سیاسی اجتماعی، 79 رسانه خانواده و 11 عضو نشریات تخصصی کودکان در این نمایشگاه شرکت کردن. البته این اعداد نباید آدم را فریب بده، برای که در واقع نمایشگاهی است که حتی خود مطبوعات هم بهش نپرداخته.
بله، این نمایشگاه های سرکوهی تصویری از وضعیت رسانه ها در ایران به مخاطب خودش ارائه میکنه.
خب ما وقتی میگیم وضعیت رسانه ها در ایران، در واقع میدونیم که رسانه دو تا کارکرد اصلی داره بنا به اون موازین حرفه‌ای، یکی به اصطلاح گردش آزاد اطلاعات و اخبار و دیگری به اصطلاح گردش آزاد آرا و افکار گوناگون. خب ما می‌دونیم که هیچ کدوم از اینا در ایران وجود نداره. از طرفی خب امتیاز رسانه فقط برای کسانی صادر میشه که به نوعی مورد تایید 3 وزارتخانه اطلاعات و دستگاه قضایی و وزارت ارشاد غیره قرار بگیرن. بعد اصولا دسترسی به اخبار و اطلاعات، اون آزادی حرکت خبرنگاران و گردش آزاد خبر در ایران وجود نداره. و از طرف دیگه هم می‌دونیم که افکار و آرا گوناگون اصلا منتشر نمیشه و حتی به اصطلاح افکاری در حوزه خود حکومت هم در مطبوعات چرا نمی‌شه. بنابراین ما میتونیم بگیم در واقع ما مطبوعات مرده داریم و در این حال از 2 خرداد به بعد مطبوعات دیگه حرفه‌ای هم نیستن، چون تعداد بسیار زیادی رسانه به وجود اومد و ما این تعداد روزنامه‌نگار نداشتیم. بنابراین در واقع یک افت عظیم کیفی هم به وجود اومد. حالا نمایشگاه درباره سانسور و افت کیفی مطبوعات کاملا سکوت میکنه، درباره روزنامه‌نویسان زندانی سکوت هست. میدونیم که ایران از نظر بسیار نهادهای بین‌المللی جزء کشورهای بسیار ضد آزادی مطبوعات است. از درمیان 180 کشور در زمینه سانسور به اصطلاح رتبه 169 رو داره از حیث آزادی بیان. مطبوعات اکثرا یا دولتی هستن یا نیمه دولتی هستن، تیراژشون بسیار اندک هست. همه اینها رو اما در واقع میتونیم بگیم بیرونقی این نمایشگاه نشون میده. این نمایشگاه نمایشگاهی است که حتی خود مطبوعات ایران خبرش رو منعکس نمی‌کنن، فقط سخنرانی رئیس جمهور چاپ کردن که این حالت فرمایشی داره و بنابراین در واقع میتونیم بگیم اون وضع کسادی، افت کیفیت حرفه‌ای، سانسور و اینکه کارکردهای رسانه‌ها را انجام نمی‌دهند رو به خوبی میشه در بیرونقی این نمایشگاه دید.
بله، همونطور که شما اشاره کردین هم رئیس جمهوری هم وزیر جدید ارشاد در افتتاحیه نمایشگاه سخنرانی کردن. به چه نکاتی اشاره شد تو این سخنرانی ها؟
رئیس جمهور روز افتتاحیه سخنرانی کرد در مناسبت گشایش و یک مثلا بخشی راجب سیاست های دولت حرف زد، راجب برجام و غیره که رفت به مطبوعات نداره، اما نکاتی در مورد مطبوعات گفت که اگر ما ندونیم که اینا رئیس جمهور ایران گفته، فکر میکنیم مثلا یکی از نهادهای بین المللی طرفدار آزادی بیان گفته. گفته که رسانه ها از ارکان اصلی توسعه هستند. بعد گفت به بهانه های واهی قلم ها رو نشکنیم، دانها رو نبندیم. یعنی معلوم نیست که وقتی رئیس جمهور به یه دنگه قلم ها رو نشکنین، چه کسانی هستن که قلم ها رو میشکنن؟ بخیر، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه کشور هستش. بعد گفته که بگذاریم آزادی وجود داشته باشه. بعد گفته که جامعه بسیار، بعد یک وظایفی برای مطبوعات قائل شده از سخنرانش که اصولا وظایف مطبوعات نیست. مثلا گفتش که در واقع خود رئیس جمهور نشون داد که نگاه امنیتی به مطبوعات داره. رئیس جمهور سخنرانش گفتش که مطبوعات برای جامعه باید امنیت آفرین باشن. این اصلا معنی نمیده، چون مطبوعات قراره که نه امنیت بیافرین نه امنیت به هم بزنن، مطبوعات کار حرفه‌ای خودشون بکنن. بعدم گفت از قلم شکسته و دهان بسته چه کاری ساخت. حرف بسیار درستی زده، چون که در واقع در ایران قلم‌ها رو شکستن، دهن‌ها رو بستن و کاری از دست مطبوعات با سازگاری. در مورد فضای مجازی اشاره کرد که ما نمیتونیم بگیم ما فضای مجازی نخواهیم داشت، و بعدم گفتش که دولت در حال تدوین نظام رسانه‌ای است. این البته خبر بدی است، چون معمولا وقتی دولت می‌خواد چیزی برای رسانه‌ها مثلا نظام تعیین بکنه، طبیعتاً بعد از این که هست بدتر خواهد شد. وزیر ارشاد هم یه کلیاتی گفت که قابل بحث نیست.
بله، ممنون آقای سرکوی که امروز با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی شمشیربازی ایران فاتح رقابت‌های جام جهانی شد. برای اولین بار در تاریخ شمشیربازی ایران این اتفاق رخ داده. در سنگال رقابت‌ها به انجام رسید و ایران تونست به ترتیب تیم‌های ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و ایتالیا را از پیش رو برداره و با درخشش نفراتی مثل مشتبه آبدینی و علی پاکتامن با سرمربیگری پیمان فخری روی سکوی نخست جام جهانی بیسته، در شرایطی که خب نتایج جالبی هم رقم خورد. مثلا مشتبه آبدینی که در رقابت‌های المپیک دیدار رده بندی رو به کیم از کره جنوبی واگذار کرده بود، اینجا تونست او رو شکست بده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی جهان مسابقات بادی کلاسیک که با قهرمانی تیم ایران به پایان رسیده و مدال‌های متعددی رو در این مسابقه به دست آوردن. رقابت‌های بادی کلاسیک به این صورت برگزار میشه که وزنی نیست و تفکیک دسته‌ها به صورت قدی صورت میگیره. اما از مراسم خاکسپاری منصور پور حیدری، پیشکسوت سرشناس فوتبال ایران، از جمله حاشیه‌هایی که بسیار خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی، مسئله حضور زنان بود در ورزشگاه شیرودی یا امجدیه که اونا در ورزشگاه حضور داشتند و در شبکه‌های اجتماعی اینطور باستا پیدا کرد که این در واقع زنان فقط برای سوگواری اجازه دارند به ورزشگاه برن و میتونند برای سوگواری در خصوص درگذشت افرادی که اجازه نداشتند هرگز هنرنمایی اونها را از نزدیک ببینند، این فرصت و این اجازه به اونها داده میشه که ورزشگاه برن اما چرا مسابقات رو نمیتونن نگاه کنن. اما فوتبال در اروپا و اتفاقات جالب در بوندسلیگا، جایی که به هر حال خب تیمی مثل بایر مونیخ در صدر جدول با هزینه هنگفتی که در واقع این باشگاه داره، بودجه بسیار خوبی که داره، درآمدهای بالاش و فوق ستاره هایی که خب همیشه در تیم بایر مونیخ هستن از جمله در مقطع کنونی، با این حال در صدر جدول اونا هم امتیاز هستن با تیم لایپزیگ، تیمی که این فصل از دسته پایین تر صعود کرده به بوندسلیگا. اما چگونه میشه که لایپزیگ میتونه این نتایج درخشان رو به جا بگذاره؟ هنوز شکست نخورده در هفته دهم بوندسلیگا و با برتری که مقابل ماینز به دست آورد تونست با بایر مونیخ هم امتیاز بشه، تیمی که رالف رنگنیک استاد بزرگ فوتبال آلمان اونها رو رهنمون کرد به بوندسلیگا و الان هم نتایج بسیار خوبی رو دارن رقم میزنن، بالاتر از تیم های نظیر بایر لورکوزن، بروسیا دورتموند. اونها حالا مدعی کسب عنوان قهرمانی هم هستند که خب تصاویر آخرین دیدار این تیم رو هم ملاحظه میکنیم مقابل ماینز که خیلی زود در دقایق نخست بازی به گل رسیدن، سه گل زدن و فقط یک بار توپ از خط دروازه‌شون گذشت تا برسن به بایر مونیخ. و به هر حال بایر مونیخ درگیر دیگه قهرمانان اروپا هم هست، ولی لایپزیگ تمرکزش روی بوندسلیگا است و قاعدتاً هفته‌های مهیجی پیش روی بوندسلیگا خواهد بود. به پایان خبرهای ورزشی می‌رسیم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز مناسبت ها و یا رویدادهای مقارن با 7 نوامبر.
چهل و یک سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا پرفروشترین آلبوم هفته اثری بود از التون جان، آلبومی به اسم راک آف وستیز. این دهمین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند اون زمان 29 ساله بریتانیایی بود. جالب اینجاست این آلبوم با اینکه در آمریکا و در کانادا اون هم در هفته اول انتشارش تبدیل شده بود به شماره 1، اما هیچگاه در خود بریتانیا در جدول پرفروشترین های هفته از رده 5 بالاتر نرفت. در این آلبوم از التون جان آهنگی به یاد موندنی وجود داره به اسم Don't Go Breaking My Heart، مرا با دل شکسته ترک مکن، که در اجرای آواز این اثر کیکی دی خواننده انگلیسی التون جان رو همراهی کرده. و 9 سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در ایالات متحده آمریکا اثری بود از بروس سپرینگستین، آلبومی به اسم تانل آف لاو، دالان عشق. این 8 مجموعه بلند استودیویی این خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز آمریکایی است که اون زمان آقای سپرینگستین 37 ساله بود. این اثر به هنگام انتشار سخت مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفت و امروز بسیاری از منتقدین مجله معتبر و تخصصی موسیقی کیو این مجموعه رو از جاودانه‌های تاریخ موسیقی پاپ و راک به شمار میارند. مجموعه‌ای که در اون یک آهنگ بسیار احساسی وجود داره به اسم Tougher Than The Rest یا سرسخت‌تر از بقیه. امروز سال روز تولد جانی میچل، هنرمند برجسته که 73 ساله میشه، خواننده و آهنگسازی اهل کانادا که بهار سال گذشته خبرهای نگران کننده درباره سلامتیش منتشر شده بود، اما به نظر میاد او این روزها حال بهتری داره. جانی میچل اوج اشتها رو در دهه 70 میلادی تجربه کرد و امروز از چهره‌های تأثیرگذار در هنر نیمه دوم قرن 20 میلادی به شمار میاد. اون هم به لطف ترانه‌های شاعرانش، ساختار پیچیده موسیقاییش و آوازی وسیع و گیرا. جانی میچل در کلامش معمولاً توجهی ویژه به موضوعات اجتماعی و محیط زیستی داشت و برخوردی تجربی با موسیقی. او همواره در دوران متفاوت به صورت آزادانه از عناصری از سبکای مختلف در آثارش بهره می گرفت. با این حال در دهه 80 میلادی بود که آثارش بیشتر به فضای پاپ و الکترونیک نزدیک شد که این در یکی از آهنگهای موفق اون زمانش متجلی است، تک آهنگی به اسم Good Friends، دوستان نیک. Yeah.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرخواست هستم. اول برنامه تو بخش یک سلام کردیم به کسایی که البته سلام نکردن، گفت چرا این موقع صبح بیداریم و
من فکر کنم همه مثل خودم شب بیدار بودن.
شب بیدار بودن خوابشون. من یه سری توی فیسبوک من دیدم نوشته بودن که اینجا ظهره، اینجا شب. سلام می‌کنیم به همه از شب و ظهر و
اینجا ساعت 5 صبحه
و 5 صبحه. و یه سلام به خصوص به کسایی که الان صبحه ولی از شب تا صبح بیدار بودن، منتظر برنامه تماشا برن بخوابن
مثل من. آره دیگه، شب بخیر به ما. به هر حال سپاسگزارم از شما که در این وقت صبح بروزخون صبح همراه ما هستید. دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید.
نیروهای دموکراتیک سوریه برای بازپسگیری شهر رقه عملیاتی را آغاز کردند.
رئیس اف بی آی پایان تحقیقات در پرونده ایمیل های افشا شده هیلاری کلینتون را اعلام کرد.
دست کم 7 ایرانی در انفجار سامرا در عراق کشته شدند.
نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که عملیاتی را برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه که مقر اصلی گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردارند شامل گروه‌های مسلح کرد و عرب سوریه است. این عملیات همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه داعش در جریان است. بیش از 2 هفته است که ارتش عراق همراه پیشمرگی‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موصل در شمال عراق را آغاز کردند. این عملیات از پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار است. به نوشته رویترز، عملیات بازپسگیری شهر رقه در سوریه هم از حمایت هوایی آمریکا برخوردار خواهد بود.
جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، اعلام کرده است که تحقیقات درباره پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده است. آقای کومی روز یکشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان ایالات متحده تایید کرد بررسی‌های FBI نشان می‌دهد خانم کلینتون در رشته ایمیل‌هایی که اخیراً به دست آمده مرتکب جرمی نشده است. اعلام آغاز دور جدیدی از تحقیقات در پرونده ایمیل‌های افشا شده خانم کلینتون با انتقادهایی از سوی حزب دموکرات روبرو شده بود. برخی رئیس FBI را متهم کرده بودند که با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آغاز تحقیقات جدید را اعلام کرده بود. با این همه باراک اوباما روز دوشنبه تصریح کرد که اقدام جیمز کومی برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است. FBI جمعه گذشته اعلام کرده بود ایمیل های جدیدی پیدا کرده که در سالهای اخیر که در سالهای ارسال شده که خانم کلینتون در مقام وزیر خارجه آمریکا برای ارسال اسناد و اطلاعات دولتی از سرورهای شخصی استفاده می کرده است.
در پی انتشار گزارش ها درباره کشته شدن چند ایرانی در انفجار انتحاری در نزدیکی حرم 2 امام شیعیان در سامرای عراق، رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که 7 ایرانی در این حادثه کشته و 97 ایرانی هم مجروح شدند. مقامات سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کردند که از روز دوشنبه اعزام زائران ایرانی به سامرا متوقف می شود. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، شامگاه یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که در این حادثه 9 نفر کشته شدند که 7 نفرشان ایرانی بودند. به گفته آقای اوحدی، در این حادثه همچنین 132 نفر مجروح شدند و 97 تن از آنها ایرانی هستند. طی حمله جداگانه‌ای که در شهر تکریت رخ داد، فرد مهاجم دیگری یک آمبولانس بمبگذاری شده را در ورودی جنوبی شهر منفجر کرد و دست کم 13 نفر از مردم را کشت. مسئولیت انفجار هر دو شهر را گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. همینک در تکریت و سامرا مقررات منع رفت و آمد برقرار شده است.
17 تن از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کنند. گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان خواستار بررسی دوباره پرونده نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند که به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده است. بیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته بود که رأفت اسلامی در مورد نرگس محمدی معنا ندارد و نمایندگان مجلس طبق قانون صلاحیت این تقاضا را ندارند. در واکنش به این سخنان، خانم محمدی روز سوم آبان در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. او نوشت که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت، هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد.
مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حال انجام است و ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، آقای تخت‌روانچی روز یکشنبه تایید کرد که در حال حاضر اتحادیه اروپا دو دیپلمات در سفارت هلند در ایران دارد. به افزود دلیل اینکه اتحادیه اروپا تنها دو دیپلمات را به تهران فرستاده این است که در گذشته فعالیت‌های تحت عنوان اتحادیه اروپایی با ایران چندان نبود. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه، روز پنجم آبان ماه با توصیف دفتر اتحادیه اروپا به عنوان لانه فساد گفته بود قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. کاهش تنش میان تهران و ریاض و وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله موضوعات مورد بحث میان ایران و اتحادیه اروپا است.
همزمان با پیشروی نیروهای نظامی و شبه نظامی در عراق برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی، روز گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه نیز اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر رقه، مقر اصلی حکومت اسلامی در سوریه را آغاز کردند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
عملیات بازپسگیری رقه، همان شهری که پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی است و در شمال شرقی سوریه قرار دارد، آنطور که اعضای گروه نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند، آغاز شده است. فرمانده شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه که کرد و عرب هستند، روز یکشنبه این خبر را اعلام کرد. فرمانده این گروه دیروز در یک نشست خبری هدف این عملیات را که خشم فرات نامیده شده، بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از رقه اعلام کرد. رقه در ساحل رود فرات قرار دارد. همزمان با این عملیات، ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا نیز از شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه پشتیبانی هوایی خواهد کرد. برت مک‌گورک، فرستاده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی، درباره هماهنگی با گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در عمان پایتخت اردن گفت:
نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلافی است از کردها و عرب، امروز بیانیه‌ای صادر کردند. هرگاه موضوع رقه پیش می‌آید، من به صراحت اعلام کردم که اولویت ما در مبارزه با داعش و بازپس گرفتن سرزمین‌های اشغالی به دست این گروه، نیروهای محلی هستند. البته با نیروهای دموکراتیک سوریه در جنگ با داعش همکاری نزدیک خواهیم داشت و از آنها حمایت هوایی خواهیم کرد. این امور باید با هماهنگی صورت پذیرد.
عملیات بازپسگیری شهر رقه همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی در جریان است. بیش از دو هفته است که ارتش عراق همراه با پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موصل در شمال عراق را آغاز کردند. شهر رقه سوریه در تابستان سال 2014 میلادی از سوی گروه حکومت اسلامی تسخیر و به پایگاه اصلی این گروه تبدیل شد. ایالات متحده تمایل دارد که عملیات تصرف رقه همزمان با پیشروی‌ها در موصل عراق انجام شود تا به این ترتیب از عقب نشینی اعضای گروه حکومت اسلامی به سوی سوریه و رقه جلوگیری شود. هرچند پیشبینی می‌شود که جنگ رقه به مراتب دشوارتر از موصل باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
قبل از اینکه بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما، این نکته رو اعلام کنم که از طریق فیسبوک و پیج رادیو فردا میتونیم برنامه صبحانه با خبر رو به صورت زنده و لایف ببینیم و بشنوین. اما پیام‌های تلفنی شما، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
نظامی بازنشسته هستم، از اول جنگم تو جبهه بودم. خواستم به ملت ایران بگم آقا دنبال چی میگردین؟ این همه رادیو، این همه اینا دنبال چی؟ من بهتون اطمینان میدم این حکومت تا 100 سال دیگه 200 سال دیگه حکومت کنه. چرا؟ مولا علی میگه وقتی حاکم فاسد باشه ملتم فاسده. ما ملت افتادیم جون همدیگه، از همدیگه کلاهبرداری میکنیم. زمان شاه خونه ها همه یکی بود، سفره ها همه یکی بود، اما حالا زمین تا آسمان فرق میکنه. فقط باید خودمون رو اصلاح کنیم. وقتی خودمون رو تونستیم اصلاح کنیم میتونیم حکومت رو اصلاح کنیم.
ما ایرانی ها همیشه میگیم که کره جنوبی اول انقلاب 13 میلیارد دلار عواید ارزی داشت، ما 23 میلیارد. حالا کره جنوبی کجاست؟ ما کجا هستیم؟ خب ببینید الان 20 هزار نفر اومدن در سئول معترضن که ریاست جمهوری از امکانات دولتی سوء استفاده کرده. نه اینکه 3 هزار میلیارد به دزده یا عرض کنم زمین ها رو تقسیم کنه بین این و اون. برای همین کشور میشه آباد، کشور میشه درست. وقتی هر کسی میگه به من چه، داره وایساده نگاه میکنه و جلو چشمش دارن غارت میکنن اموال مردم رو، خب بعد همینطوری میشه که هست الان. چرا وقتی دزدی میشه اونی که افشا کرده میره زندان؟ بعد میخواین کشور ترقی بکنه؟
آقای وزیر نیرو میگویند برق از همه جای دنیا در ایران ارزانتر است، اما نمیگویند که تورم بالا هست و پول ملی بی‌ارزش شده است. این را نمیگویم، پول ملی را خیلی بی‌ارزش کردن که به هیچی ارزش ندارد. این را نمیگویم، فقط میگویم انرژی ارزان است در ایران.
در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر مجدداً همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، برای بررسی تعداد دیگر از روزنامه‌های امروز دوشنبه. شهرام، روزنامه ایران زمیمه‌ای رو به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص داده. چه مطالبی در این زمیمه منتشر شده؟
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز 8 صفحه از صفحات خودش رو اختصاص داده به انتخابات آمریکا با عنوان نبرد سیاه برای کاخ سفید و نوشته که هیلاری کلینتون و آقای ترامپ عجیب ترین رقابت انتخاباتی تاریخ آمریکا رو به نام خودشون ثبت کردن. مطالب مختلفی در این زمینه منتشر شده، از جمله یادداشت‌های مبنی بر اینکه سبب نگرانی شده رقابت انتخاباتی در آمریکا برای اکثر کشورهای دنیا. و البته این روزنامه رفته از قول برخی کارشناسان ایرانی هم تأثیر انتخاب خانم کلینتون یا آقای ترامپ بر روابط ایران رو هم مورد بررسی قرار داده. آقای امیرعلی ابوالفتح به روزنامه ایران گفته که اگر خانم هیلاری کلینتون به ریاست جمهوری برسه، ممکن هست که برجام و وضعیت فعلی روابط ایران و آمریکا ادامه پیدا بکنه، اما اگر آقای ترامپ برسه، ممکن هست که سطح بحران بالاتر بره. و آقای علی بیگدلی هم گفته جمهوری اسلامی در هر صورت میتونه با تغییراتی در دیپلماسی منطقی و عاقلانه تر کردن اون بحران احتمالی در آینده رو کنترل کنه.
خب این از روزنامه ایران. اما روزنامه اعتماد استمدادخواهی خانواده ملوانهای ایرانی رو منتشر کرده که به دست دزدان دریایی سومالی اسیر شدن. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی به همون چه چیزی بوده؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که 21 ملوان ایرانی از 2 سال پیش در اسارت دزدان دریایی سومالی هستند که البته به نوشته این روزنامه 8 تن از اونها بر اثر شکنجه و گرسنگی و بیماری جان خودشون رو از دست دادن، 5 نفرشون موفق به فرار شدن. اما در حال حاضر به نوشته این روزنامه جمال الدین دهواری ناخدای این لنش که در اون زمان اسیر شده به همراه 7 نفر دیگر همچنان اسیر است. خانواده‌های این افراد به روزنامه اعتماد گفتن تاکنون مقام‌های دولتی هیچ تلاشی برای آزادی بستگانشون نکردن، ضمن اینکه دزدان دریایی هم از اونها پول‌های بسیار بالایی می‌خوان، در حدود 150 هزار دلار که اینها چنین پولی رو ندارن که پرداخت کنن.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی پرداخته به خبر کشته شدن شماری از زائران ایرانی در سامرا. چه مطالبی بیان شده در رابطه با آمار قربانیان این انفجار انتحاری؟
روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای محمد جواد دانشیار که او رو به عنوان نماینده سازمان حج و زیارت در عراق معرفی کرده، نوشته که شمار کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری سامرا به 10 تن رسیده. پیشتر مقام‌های رسمی آمار کمتری در حدود 7 نفر رو اعلام کرده بودند. ایشون گفته که در حال شناسایی کامل این افراد هستیم، خانواده‌هاشون رو در حال اطلاع رسانی هستیم. و این انفجار هم به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته در ترمینال سامرا رخ داد که یک آمبولانس انتحاری این کار رو انجام داد و شمار کشته شدگان عراقی هم بیشتر از این تعداد هست.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
خب همونطور که در خبرها اومده بوده، 17 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به دادستان کل ایران از اون خواستن که محتوای پرونده خانم نرگس محمدی رو برای مردم توضیح بده تا خود مردم و افکار عمومی درباره این حکم قضاوت کنن. حکم خانم نرگس محمدی چقدر بوده؟
16 سال. دو تا میشون بچه داره. آخه این چه کاریه؟ یه نفر مثل آقای مثل این مهدی طاواز رو دستگیر کنه؟ نرگس محمدی کنشگر حقوق بشر، یک واقعا.
یه تعداد از مخاطبان و کاربران در فیسبوک رادیو فردا در این رابطه نظر دادن. اگه
آره، یه سریش هم شما انتخاب کردید.
بله.
خب اولیش یک کاربری نوشتند که قانون قوه قضاییه شده یک بام و دو هوا، یکی برای سخن حقی 16 سال زندان میشه و دیگرانی برای نابود کردن اقتصاد و سفارت کشورهای مختلف را ویران کردن و چند ضربه شلاق تأخیری، قاتلان هم 200 هزار تومان جریمه میشه.
کاربر هم گفته که هر ایرانی آزاده میدونه که این بزرگ زن ایرانی برای مبارزه از همه چیز خودش گذشته.
کاربر دیگری نوشته که به طور حتم جرایمش از توسی، منظور این آیه قاری قرآنی که اخیراً
سعید توسی
و قاضی مرتضوی بیشتر بوده که 16 سال بهش خورده، وگرنه با 200 هزار تومان حل میشد.
یک کاربر دیگه هم نوشته شرم بر رژیمی که حقوقدان و فعالان صلح و دوستی را به زندان میاندازد.
و جاله هم نوشته که فقط 17 تن. و یک کاربر دیگه هم نوشته که سراغ عارف رو گرفتن.
منظورش این بوده که آقای عارف چرا جزو این 17 نماینده مجلسی نبوده که اعتراض
کردن؟ آقای عارف کاندیدای چیز بودن. بله بله،
ایشون هم سر دسته اصلاح طلبان چرا حضور منفعلی دارن در خب اگه موافق باشیم بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی اعلام کرده با نفوذ جریانات شمالی از اواخر شب گذشته، امروز دوشنبه علاوه بر غرب، مرکز و شمال شرق کشور شاهد رگبار باران و در پاره مناطق رعد و برق، همچنین وزش باد در نقاط کوهستانی و همچنین بارش برف در نقاط سردسیر خواهیم بود. همچنین در بسیاری از شهرها نیز بارش باران در روز دوشنبه رخ خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که عملیاتی را برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه که مقر اصلی گروه حکومت اسلامی است آغاز کردند. جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که تحقیقات درباره پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و او مرتکب جرمی نشده است. در نتیجه یک انفجار انتحاری در نزدیکی حرم دو امام شیعیان در سامرا عراق، دست کم 7 ایرانی کشته شدند. 17 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در نامی به محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حال انجام است و ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت. 7 عضو ارشد حزب مشارکت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شدند. محمد رضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی پور و حمید رضا جلایی پور قرار است امروز با اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، ضمن انتقاد از برخورد دوگانه با مطبوعات و نابرابری رسانه‌ای گفت که دولت با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدود کننده آزادی آنها نیستد. حسن روحانی میگوید سال گذشته دولت ناچار شده بود نفت را پیش فروش کند و به همین خاطر در 3 ماهه نخست امسال پول نفت نداشته است.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی شمشیربازی ایران فاتح رقابت‌های جام جهانی شد. برای اولین بار در تاریخ شمشیربازی ایران این اتفاق رخ داده. در سنگال رقابت‌ها به انجام رسید و ایران تونست به ترتیب تیم‌های ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و ایتالیا را از پیش رو برداره و با درخشش نفراتی مثل مشتبه آبدینی و علی پاکتامن با سرمربیگری پیمان فخری روی سکوی نخست جام جهانی بیسته، در شرایطی که خب نتایج جالبی هم رقم خورد. مثلا مشتبه آبدینی که در رقابت‌های المپیک دیدار رده بندی رو به کیم از کره جنوبی واگذار کرده بود، اینجا تونست او رو شکست بده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی جهان مسابقات بادی کلاسیک که با قهرمانی تیم ایران به پایان رسیده و مدال‌های متعددی رو در این مسابقات به دست آوردن. رقابت‌های بادی کلاسیک به این صورت برگزار میشه که وزنی نیست و تفکیک دسته‌ها به صورت قدی صورت میگیره. اما از مراسم خاکسپاری منصور پور حیدری، پیشکسوت سرشناس فوتبال ایران، از جمله حاشیه‌هایی که بسیار خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی، مسئله حضور زنان بود در ورزشگاه شیرودی یا امجدیه که اونا در ورزشگاه حضور داشتند و در شبکه‌های اجتماعی اینطور باستا پیدا کرد که این در واقع زنان فقط برای سوگواری اجازه دارند به ورزشگاه برن و میتونند برای سوگواری در خصوص درگذشت افرادی که اجازه نداشتن هرگز هنرنمایی اونها را از نزدیک ببینند، این فرصت و این اجازه به اونها داده میشه که ورزشگاه برن اما چرا مسابقات رو نمیتونن نگاه کنن. اما فوتبال در اروپا و اتفاقات جالب در بوندسلیگا، جایی که به هر حال خب تیمی مثل بایر مونیخ در صدر جدول با هزینه هنگفتی که در واقع این باشگاه داره، بودجه بسیار خوبی که داره، درآمدهای بالاش و فوق ستاره هایی که خب همیشه در تیم بایر مونیخ هستن از جمله در مقطع کنونی، با این حال در صدر جدول اونا هم امتیاز هستن با تیم لایپزیگ، تیمی که این فصل از دسته پایین‌تر صعود کرده به بوندسلیگا. اما چگونه میشه که لایپزیگ میتونه این نتایج درخشان رو به جا بگذاره؟ هنوز شکست نخورده در هفته 10 بوندسلیگا و با برتری که مقابل ماینز به دست آورد تونست با بایر مونیخ هم امتیاز بشه، تیمی که رالف رنگنیک استاد بزرگ فوتبال آلمان اونها رو رهنمون کرد به بوندسلیگا و الان هم نتایج بسیار خوبی رو دارن رقم میزنن، بالاتر از تیم‌های نظیر بایر لورکوزن، بروسیا دورتموند. اونها حالا مدعی کسب عنوان قهرمانی هم هستن که خب تصاویر آخرین دیدار این تیم رو هم ملاحظه می‌کنیم مقابل ماینز که خیلی زود در دقایق نخست بازی به گل رسیدن، 3 گل زدن و فقط یک بار توپ از خط دروازه‌شون گذشت تا برسن به بایر مونیخ. و به هر حال بایر مونیخ درگیر دیگه قهرمانان اروپا هم هست، ولی لایپزیگ تمرکزش روی بوندسلیگا است و قاعدتاً هفته‌های مهیجی پیش روی بوندسلیگا خواهد بود. به پایان خبرهای ورزشی می‌رسیم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
دوشنبه ها بردی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز مناسبت ها و یا رویدادهای مقارن با هفتم ماه نوامبر.
چهل و یک سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا پرفروشترین آلبوم هفته اثری بود از التون جان، آلبومی به اسم Rock of Westies. این دهمین مجموعه بلند استودیویی این هنرمند اون زمان 29 ساله بریتانیایی بود. جالب اینجاست این آلبوم با اینکه در آمریکا و در کانادا اون هم در هفته اول انتشارش تبدیل شده بود به شماره 1، اما هیچگاه در خود بریتانیا در جدول پرفروشترین های هفته از رده 5 بالاتر نرفت. در این آلبوم از التون جان آهنگی به یاد موندنی وجود داره به اسم Don't Go Breaking My Heart، مرا با دل شکسته ترک مکن، که در اجرای آواز این اثر کیکی دی خواننده انگلیسی التون جان رو همراهی کرده. و 9 سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در ایالات متحده آمریکا اثری بود از بروس سپرینگستین، آلبومی به اسم تانل آف لاو، دالان عشق. این هشتمین مجموعه بلند استودیویی این خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز آمریکایی است که اون زمان آقای سپرینگستین 37 ساله بود. این اثر به هنگام انتشار سخت مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفت و امروز بسیاری چون منتقدین مجله معتبر و تخصصی موسیقی کیو این مجموعه رو از جاودانه های تاریخ موسیقی پاپ و راک به شمار میارند. مجموعه ای که در اون یک آهنگ بسیار احساسی وجود داره به اسم Tougher Than The Rest یا سرسخت‌تر از بقیه. سال روز تولد جانی میچل، هنرمند برجسته که 73 ساله میشه، خواننده و آهنگسازی اهل کانادا که بهار سال گذشته خبرهای نگران کننده درباره سلامتیش منتشر شده بود، اما به نظر میاد او این روزها حال بهتری داره. جانی میچل اوج اشتها رو در دهه 70 میلادی تجربه کرد و امروز از چهره‌های تأثیرگذار در هنر نیمه دوم قرن 20 میلادی به شمار میاد. اون هم به لطف ترانه‌های شاعرانش، ساختار پیچیده موسیقاییش و آوازی وسیع و گیرا. جانی میچل در کلامش معمولاً توجهی ویژه به موضوعات اجتماعی و محیط زیستی داشت و برخوردی تجربی با موسیقی. او همواره در دوران متفاوت به صورت آزادانه از عناصری از سبکای مختلف در آثارش بهره می گرفت. با این حال در دهه 80 میلادی بود که آثارش بیشتر به فضای پاپ و الکترونیک نزدیک شد که این در یکی از آهنگهای موفق اون زمانش متجلی است، تک آهنگی به اسم Good Friends، دوستان نیک. You're naive, simply right, not bad to you.
خب صبحانه با خبر امروز دوشنبه هم به پایان رسید. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طه‌آباد ازتون خداحافظی می‌کنم.
و من هومن عسکری ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه همراه من باشید با خبرهای این ساعت. یک آرزو هم میکنم، حرفمو اصلاح میکنم، آرزو میکنم تمامی زندانیان عقیدتی از جمله خانم نرگس محمدی هرچه سریعتر آزاد بشن و به خونه خودشون برگردن. همراه من باشید.